بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 26 سطر 6. ولأن الموجود لا يحتاج في كونه علتا او معلولا الا ان يكون طبيعيا او تعلیميا او غير ذلك، فبالحريه ان نتبع ذلك الكلام في العلل. بحثمون در قسمت بود که یکی از رؤوس سمانی است، یعنی ابواب کتاب رو و فصول کتاب رو و به طور به عبارت دیگر مطالب موجود در این کتاب رو میشمردیم. البته سعی داشتیم که مطالب مرتبا ذکر بشن، ولی خیلی هم به ترتیب اهمیت ندادیم، بعضی قسمت ها رو جلو عقب هم شمردیم. حالا رسیدیم به مباحثی که در مقاله ششم مطرحه، اون رو الان میخوام توضیح بدیم. مباحث در مقالات قبلی توضیح داده شدن تقریبا، حالا مقاله ششم میخواد توضیح داده بشه. دو مرتبه ما باز برمیگردیم به مقاله 4 و 5 و 6، باز یه خود دیگه که میذاره برمیگردیم به مقاله 3 و بعد مقاله 7. این همینطوری مختلط گاهی ذکر میکنیم مطالب رو، گاهی هم جدا میکنیم. من قبل از این که به ادامه بحث که همین بحث در مقاله ششم رو بپردازم، از عبارات قبل 4 نکته باقی مونده که من عرض نکردم، شایدم گفتم الان یادم نیست، احتیاطا توضیح میدم. اگر گفته باشم میشه تکرار، اگر هم نگفته باشم که خب الان گفته میشه. در صفحه 25 سطر آخر داشتیم: و ما امکن فیه ان یظن انه جوهر و لیس به جوهر فنبین و عرضیته. توضیح داریم که بعضی چیزا رو گمان می شود که جوهره، در حالی که جوهر نیست. ما در جای خودش بحث رو مطرح می کنیم و ثابت می کنیم که عرضه. ظاهرا من نگفتم اون چیزهایی که گمان می شود جوهره ولی جوهر نیست چیه. گفتن که کمه. در باره کم بعضی ها ادعا کردن که جوهره و ما بعدا ثابت خواهیم کرد که جوهر نیست، حتی کم متصل هم. اینا عرض هست. این یه مطلب بود که خواستم عرض کنم کجا رو گمان کرده بودن جوهره و ما ثابت میکنیم جوهر هست. مطلب بعد دو خط بعد از همون عبارتی که الان خوندم داشتیم که به حسب تقدم و تأخر، یعنی مراتب جوهر رو گفتیم باید بشناسیم، بعدم گفتیم مراتب جوهر به حسب تقدم و تأخر. منظور از تقدم و تأخر در اینجا تقدم و تأخر به ذاته، نه تقدم و تأخر به زمان. اینم شاید من نگفتم ایش دیروز، الان اشاره کردم، اضافه کردم. مثلا سوم خط بعد از همین به حسب تقدم و تأخر داشتیم: و یلیق و به هذا الموضع ان نتعرف حالا کلی و جزئی. توضیح ندادم که چرا یلیق به هذا الموضع که ما حال کلی و جزئی رو بشناسیم. الان میخوام توضیح بدم علت لیاقت اون موضع به شناخت حال کلی و جزئی اینه که ما در اون موضع بحث در جوهر و عرض داشتیم. جوهر و عرض هستن که به کلی و جزئی تقسیم میشن. پس به مناسبت بحث در جوهر و عرض جا داره که ما از کلی و جزئی هم که از اقسام جوهر و عرضن، از حالات جوهر و عرضن بحث کنیم. پس و یلیق و به هذا الموضع، علت لیاقتش هم همینه که هذا الموضع جوهر عرض است و جوهر عرض گاهی حالتی دارن که به خاطر اون حالت بهشون کلی گفته میشه، گاهی حالتی دارن که به خاطر اون حالت بهشون جزئی گفته میشه. ما در همون جایی که بحث جوهر و عرض رو مطرح میکنیم سزاوار است که به مناسبت به بحث در حالات این دوتا، یعنی کلی و جزئی، هم بپردازیم. مطلب چهارم که آخرین مطلب باقی مونده است اینه که در سه خط بعد از یلیقا داشتیم هنالکه نتعرف و هالکه سرنو. شاید من نگفتم هنالکه منش چیه. هنالکه می در همون موضعی که ما کلی و جزئی و احوال این دوتا رو بیان میکنیم حال جنس و فصل رو حال جنس و نوع رو هم میشنسیم. شاید بعضی از این مطالبی که الان از کردم در جلسه دیروز گفته باشم ولی شایدم نگفته باشم. الان اگر چه گفته باشه سلام علیکم، چه گفته باشم چه نگفته باشم بالاخره الان تکرار شد. خب حالا این چهار مطلبی که مربوط به گذشته بود حالا بحث امروز شروع میکنیم. موجود گاهی علت است گاهی معلول. این تقسیم موجود به علت و معلول تقسیم به حالتی است که به دو حالتی است که برای خود موجود داریم، بدون اینکه لازم باشد موجود رو مقید کنیم به طبیعی یا به تعلیمی یا به خلقی یا به یه چیزی دیگه. ما میتونیم تقسیمش کنیم به علت و معلول. پس علت و معلول دو حالتن برای موجود به ماهو موجودون. چون دو حالتن برای موجود به ماهو موجودون، پس عارض ذاتی موضوع فلسفه هستند و به خاطر اینکه عارض ذاتی موضوع فلسفه هستن جا دارد که در فلسفه از اینها بحث بشه. اینم در جلسه گذاشته عرض کردم که اگر عرضی بر موجود مترتب شود منتها مقید به اینکه اون موجود طبیعی باشد یا ریاضی باشد، این عرض عرض ذاتی موجود نیست و در نتیجه جای بحثش تو فلسفه نیست. اما در فلسفه، زیرا که ما در فلسفه از چیزهایی بحث میکنیم که عوارض ذاتی موجودن، یعنی بر موجود مترتب میشن بدون مقید کردن موجود به طبیعی ریاضی. حالا علت و معلول از همین قبیلن که بر موجود حالت موجودن بدون اینکه لازم باشد ما موجود رو مقید کنیم به طبیعی ریاضی. این چیزی نیست که موجودی که طبیعی باشد یا ریاضی باشد یا علت شود یا معلول، بلکه موجود مطلقا میتواند یا علت باشد یا معلول، حتی موجودی که طبیعی و ریاضی نیست. پس چون عروض علیت و معلولیت بر موجود مقید به این نیست که اون موجود طبیعی و ریاضی شود، این چنین عارضی یعنی علیت و معلولیت رو ما میگیم عارض ذاتی موجود. و چون عارض ذاتی موجود جا داره که در فلسفه ازش بحث بشه. به این مناسبت ما در مقاله ششم وارد بحث در علت و معلول میشیم. وقت در علت و معلول مباحثی رو مطرح میکنیم که اینا رو وقتی رسیدیم عرض میکنم. قرار شد ما این فصل عمل از رو بخونیم، اون مقداری که احتیاج به خارج داره توضیح بدم. صفحه 26 هستیم، سطر ششم. ولأن الموجود لا یحتاج فی کونه علتا او معلولا، موجود اگر بخواهد علت یا معلول باشد احتیاج ندارد به اینکه طبیعی شود یا تعلیمی شود او غیر ذلک. نه لازم است مقید شود به موجود طبیعی، نه لازم است مقید شود به موجود تعلیمی یعنی ریاضی، نه لازم است مقید شود به قیود دیگر مثلا موجود خلقی و امثال ذلک. چون موجود در علت شدن یا معلول شدنش احتیاجی به قید ندارد، بلکه علت و معلول بر موجود به ما و موجودون عارض می شود، فبالحریه النت و ایانوت به ازالک الکلام فلعلن. الکلام مفعول از ازالک نیست، مفعول نطبه است. نزاد سر زالک دیدید وقف کردم، الکلام رو جدا کردم، نگفتم من نطبه ازالک الکلام، گفتم من نطبه ازالک الکلام فلعلن. فبالحریه یعنی سزاوار است که به دنبال زالک یعنی به دنبال مذکر، یا به دنبال زاده شده به دنبال آن که در مقاله پنجم گفتیم که بحث در کلی و جزئی بود، به دنبال او قرار دهیم. بل کلام فل علل را، یعنی بحث در علل رو به دنبال مقاله پنجم قرار بدیم که بشه مقاله ششم، و ما در مقاله ششم وارد در بحث در علل میشیم. و اجناسها ها یعنی اجناس علل رو که اقسام اولی علل‌ان ذکر کنیم، که اجناس علل چهار تاست: علت فاعلی، علت قائی، علت مادی و علت سوری. و احوالها، احوال این چهار تا علت رو هم ذکر کنیم یا احوال مطلق علت رو ذکر کنیم. و انها کیفه هم بقی انتکون الحال بینها و بین المعلولات. در فصل اول از مقاله ششم اجناس علل ذکر می شوند و احوال این اجناس. در فصل دوم و سوم این بحث میاد که انها کیفه هم بقی انتکون الحال بینها و بین المعلولات، چگونه باید حال بین علل و بین معلولات باشد، که در فصل دوم بحث مطلقی داریم، در فصل سوم بحثمون در مبدا فاعلی و ارتباطش با معلولاته. اونجا حال رو بیان میکنیم، یعنی اولا نسبت بین علل و معالی رو میگیم که نسبت ایجابیه، نسبت تلازمه، هر علتی معلول لازم داره، اگه علت تامه باشه معلولم علتش رو لازم داره. بعد ثانیاً در این مطلب بحث میکنیم که آیا لازم است علت در همون چیزی که به معلول افاضه میکند اضافه بر معلول داشته باشد، یا میتواند مساوی باشد، یا حتی میتواند معلول اذیت از علت باشد. اینو بحث میکنیم و اشکالاتی که در مسئله هست تر میکنیم و جواب میدیم. مثلاً بعضی میگن که آتش دستو میسوزانه، ولی اون فلزی که به وسیله آتش دست گرم شده دستو بیشتر میسوزانه، پس معلول از علت در همون چیزی که علت رو معلول داده، یعنی حرارت قوی تره، آتش دستو اونچنان نمیسوزانه ولی این فلز مذاب دستو کاملا میسوزانه. اونجا جواب خواهیم داد که انشالله که این به خاطر اینه که آتش تنوک پخشه و به دست نمیچسبه، دست به سرعت ازش عبور میکنه، اما اون فلز به دست میچسبه و فشرده است، داغی به خاطر اینه، عوامل دیگری این رو داغتر کرده، یا احساس ما رو آزار بیشتری میدهد، عوامل دیگری است که سه تا عامل ذکر میکنه اینجا در جای خودش. این حالاتی است که بین علت و معلول در اون مقاله ششم بحث میشه. و فی تعریف الفرقان بین المبدأ الفاعلی و بین غیره، چه فرقی بین مبدأ فاعلی و بقیه مبادی هست، اونجا باید توضیح داده بشه. و ان نتکلم و باز و بالحری، مناسب است که در همون مقاله ششم به مناسبت اینکه علت تأثیر کرده و معلول تأثیر پیدا کرده، به مناسبت جا دارد که تکلم کنیم در فعل و انفعال که یکی تأثیر تدریجی است، یکی تأثیر تدریجی است، در این هم باید بحث کنیم. و فی تعریف الفرقان، و باز باید بحث کنیم در این که بشناسانیم فرق بین صورت و غایت را. در فصل چهارم از مقاله ششم فرق بین صورت و غایت آمده. دو مرتبه در فصل پنجم از همون مقاله ششم فرق بین خود غایت آمده، که غایت تقسیم شده به غایت به حسب القوت الفکریه و غایت به حسب القوت الخیالیه، که از غایت به حسب القوت الخیالیه تعبیر میکنیم به عبس و جزاف، و اونجا ثابت میکنیم که در عبس و جزاف هم ما غایت داریم، اونجا غایت غایت عقلی نیست، غایت غایت خیالیست. کسی که با تسبیح بازی میکنه اینم بالاخره یه غایتی در نظرش هست، مثلا غایت غایت عقلی نیست. پس گاهی غایت غایت فکریه، یعنی عقلیه که عقل پسنده و عقل ما میگه که به سمتش برو، گاهی غایت غایت خیالیه. و بعد اونجا ثابت میکنیم که اتفاق یعنی فعل خالی از غایت اصلا نداریم، همونطور که فعل اتفاقی که صادر از مبدا فاعلی نباشد نداریم، همچنین فعل اتفاقی که به خاطر هدف و غایت باشد نداریم. هم اتفاق در مبدا فاعلی رو نفی می‌کنیم، هم اتفاق در مبدا غایت رو نفی می‌کنیم. اتفاق یعنی بی مبدا بودن رو قبول نداریم، حالا چه بی مبدا فاعلی باشد چه بی مبدا غایت باشد. اونجا ثابت می‌کنیم که غایت در هر فعلی هست، من تا تقسیم میشه قایت فعل، قایت فکری و قایت تخیلی. و اثبات کل واحد من هما، هر یک از صورت و قایت رو ما در فصل مربوط خودشون که فصل چهارم اثبات میکنیم و معانی متعددی رو که برای صورت ذکر شده میگیم. البته در اونجایی که میخوام فرق بین صورت و غایت بگذاریم اشاره میکنیم که در طبیعیات گفتیم گاهی صورت و غایت و فاعل هر سه یکی هستند، یعنی اتحادشون هم بیان میکنیم علاوه بر این که فرقشون هم ذکر میکنیم. اونجا مثال های متعدد میزنیم، یکی مثال میزنیم به سانه. سانه یعنی صنعتگر، منظور سانه خدا نیست، منظور صنعتگر مثل بچه ها، مثل نجار، مثل بنا. اینا وقتی که فعلی میخوان انجام بدهند با اون ملکه صنعتی که در نفسشون دارن انجام میدن، پس یه صورت خاصی در نفسشون حاصل شده و این صورت حالت ملکه داره، فعل از این صورت صادر میشه، پس این صورت میشه مبدا. همون صورت هم تصور میکنه، میگه من اگه این کارو بکنم تخت چنانی ساخته میشه و چنین استفاده هم خواهد داشت، میشه قایت. بعد هم همین صورت رو در خارج ظاهر میکنه و آشکار میکنه، میشه صورت. پس یک شی هم صورت است، هم قایت است، هم فاعل، منتها به وجود علمیش قایت، به وجود ملکیش فاعل، به وجود خارجیش صورت، ولی بالاخره یک شی است. اینا رو توضیح میدیم که صورت و قایت ممکنه یکی باشه، گاهی از اوقات فرق میکنن، فرقشون به چه اینه بیان میشه انشاءالله. همه تو همون مقاله ششم میاد و اثبات کل واحد من هما، هر یکی از این دو را یعنی صورت و قایت هم اثبات میکنیم، یعنی در فصل چهارم از مقاله ششم اثبات میشه. و انه هما فی کل طبقت یذهب الى علت اولا، و باز ثابت میکنیم که صورت و غایت در هر طبقه ای از طبقات موجودات تا بی نهایت نمی رود، بلکه به علت اولایی منتهی می شود که ختم شود. مثلا یه طبقه، یک موجود رو ملاحظه می کنیم، ما این موجود انجام می دیم لقایته، یعنی لهدف. اگر این هدف هدف نهایی ما باشه، خب بالاخره آخرین هدف به دست آمد. اگر این هدف نهایی نباشه، هدف بین راهی باشه، هدف متوسط باشه، دوباره این هدف رو ما به خاطر هدف دیگر انجام میدیم و تحصیل میکنیم این هدف رو به خاطر رسیدن به یه مسئله دیگر. اگر او آخری باشد همینطور بالاخره به آخر رسیدیم، اگر نه همینطور پیش بریم تا بالاخره به یه هدف نهایی برسیم که اون علت اولا یعنی غایت اولاست. یا در صورت هم همینطور، در صورت هم همین چنین باید پیش بریم. در هر طبقه از طبقات افعالمون، یا در هر طبقه از طبقات موجودات، در هر طبقه از طبقات افعالمون، بالاخره ما غایت‌هایی رو تعقیب می‌کنیم تا به غایت اولا که آخرین غایت، یا اگه از اون طرف بیایید اولین غایت برسیم. در موجودات هم همینطور، این موجودی دارای صورتی است، دوباره همین موجود ماده می‌شود برای موجود بعدی، یک صورت جدید به دست میاد. مثلا فرض کنید که آب و خاک و اینا ماده میشن برای چوب، چوب ماده میشه برای تخت، و همینطور ممکنه این صورت ها ادامه پیدا کنن. یک مرکبی که دارای صورت ماده میشود برای مرکب دیگر که باز اون صورت بعدی میگیره، همینطور پیش برید، بالاخره آخر سر یه صورت باید برسیم که آخرین صورت باشه، از این برم بیاد اولین صورت باشه. پس بالاخره صورت یا غایت تو هر طبقهی که طبقه افعال یا طبقه موجودات خارجی است که میخوان ترکیب بشن، صورت های بعدی رو درست کنن، در هر طبقهی باید این علت صوریتون یا علت غاییتون تمام بشه. تسلسل درست نیست در علل، نمیتونید علل صوری رو یا علل غایی رو تا بی نهایت ادامه بدید، بالاخره باید به یه علت اولایی برسید که دیگه بعد از او علتی نیست یا قبل از او علتی نیست. و انه هما یعنی صورت و غایت، توضیح میدیم که صورت و غایت فی کل طبقتین یذهب الى علت اولا، که دیگه بعد از او یا قبل از او علتی نیست، او سلسله سر سلسله این علل غایی یا صوری. اینا در فصل پنجم بیان میشه، یه مقدارش هم این برون بر بیان میشه، البته همش تو فصل پنجم نیست. نبین الکلام فی المبدع و الابتدا. این نبین الکلام فی المبدع و الابتدا رو کتاب ما سرخط نمیشته، ولی خوب بود که دنباله بینیست سرخط نباشه. شما کتاب سرخط نمیشته؟ و در همون باز مقاله ششم بیان میکنیم سخن در مبدع و ابتدا رو، یعنی بیان میکنیم که هر یک از این علل مبدعی دارند و از اون مبدع ابتدا کردند و شروع شدند. حالا ممکنه مبدع ازلی باشه، ولی بالاخره ابتدای فوائل از اونجاست یا ابتدای غایات از اونجاست. بالاخره تمام ثابت میکنیم که در همه علل، همه علل مبدع داره، نه همه اشیا، همه اشیا که خب میدونیم علل دارن به جز خدا، اما بیان میکنیم که همه علل هم مبدعی دارن که باید به اون مبدع ختم بشن، که اون مبدع از اون مبدع شروع میشود، ابتدا یعنی شروع میشود. هم ثابت میکنیم که همشون مبدع دارن، هم بیان میکنیم که از اون مبدع این سلسله علل فاعلی یا غایی شروع شده، پس تسلسل در مبادی رو نمیپذیریم، تسلسل در علل نمیپذیریم. این تقریبا همون مطلب قبلی بود، یه خورده با یه توضیح مختصری تفاوت کرد، یه با یه تفاوت مختصری ذکر شد، توضیح هم داده شد. ثم الکلام با سرخط نوشته بشه، این مال ما سرخط ننوشته. از این ثم الکلام فی تقدم و تأخر تا سه چهار خط که بعدا میاد داره خلاصه و فهرستی از مقاله چهار و پنج و شش رو بیان میکنه. یعنی مطالبی که تو این سه چهار خط ذکر میکنیم بعضیش تو مقاله چهار آمده، بعضی تو مقاله پنج، بعضی تو مقاله شش. بعد میفرماد وارد بحث تقدم و تأخر و حدوث میشیم، اینا هر سه تو مقاله چهار آمده. ثم الکلام فی تقدم و تأخر و الحدوث. حدوث هم دیروز عرض کردم میتونه حدوث ذاتی باشه، میتونه حدوث زمانی باشه. و اصناف ذالک و انواعهی، هم اصناف این رو ذکر میکنیم هم انواعشون رو. مثلا تقدم و تأخر گاهی به ذات گاهی به زمانه، خب به ذات یه نوعه، به زمانی یه نوعه. باز به ذات رو به چند قسم تقسیم میکنیم. به ذات میتونه در تقدم طبیعی باشه، میتونه در تقدم بالوجود باشه، میتونه در تقدم به تجاهل باشه. هر سر میگیم تقدم به ذات. اینا رو شاید بتونیم انواع قرار بدیم، اینا رو شاید بتونیم اصناف قرار بدیم، چون یک نوع داره به این صفت تقسیم میشه، شاید اصناف باشن، شاید هم بتونیم انواع قرار بدیم. بالاخره انواع رو ذکر میکنیم، اصناف رو ذکر میکنیم، به تعبیر دیگه اقسام تقدم و تأخر و حدوث و اقسام و الاقسام رو ذکر میکنیم. و خصوصیت کل نوع منه، یعنی من هر یک رو، خصوصیت هر نوعی از این تقدم رو، تأخر رو، حدوث رو، خصوصیتش رو ذکر میکنیم. خصوصیت یعنی شرایط، یعنی لوازم، یعنی عوارض، یعنی حالاتی که به توسط اون حالات ما میتونیم بفهمیم که این تقدم است، اون تأخر، این حدوث چیست، اون حدوث چیست، این چه نوع تقدم و اون چه نوع تقدم. خصوصیت رو ذکر میکنیم، یعنی عوارض، چون ما گاهی از اوقات اشیا رو با خصوصیات میشناسیم، با عوارض و حالات میشناسیم. و بعد در مقاله پنجم میگیم ما یکون بله بحث میکنیم و طرح میکنیم ما یکون متقدما فی الطبیعه و متقدما عند العقل. در اونجا بیان میکنیم آنچه که در طبیعت تقدم دارد محسوسات، آنچه که در عقل تقدم دارد نقولات. یعنی موجودات حسی زودتر در عالم طبیعت زودتر حس میشن، عقلی دیرتر. این در صورتی که ما با حواس به این امور توجه کنیم، اما اگر با عقلمون رفتیم که توجه کنیم به امور، معقولات زودتر از محسوسات حس میشه، دست میشه. پس در حس محسوسات جلوترند از معقولات و در تعقل معقولات جلوترند از محسوسات. این یه بحثی است که البته در اینجا ظاهرا اراده نشده و در مقاله پنجم هم این مباحث مطرح نیست. پس ما یکون و متقدمه که طبیعه و متأخر این دلق و متقدمه این دلق و طوری من نکنیم که مناسب مقاله پنجم هم باشه. میگیم ما یکون و متقدمن فی طبیعه یعنی جزئی، ما یکون و متقدمن اندلغ یعنی کلی. این دیگه تو مقاله پنجم کاملا مطرحه. پس ما بحث میکنیم در مقاله پنجم در چیزی که یکون و متقدمن فی طبیعه، در طبیعت و عالم خارج اگه چیزی میخواد موجود میشه، کلی موجود میشه، شخص موجود میشه، کلی ازش انتزاع میشه. پس ابتدا جزئی در طبیعت میاد، او در طبیعت مقدمه. اما در تعقل من اولی که میخوام تعقل کنم، اول با کلی تعقل میکنم، بعد این کلی رو صفت میگم و جزئیات از طریق صفت کلی معلوم میشه. پس در عقل من اول کلی معلوم میشه بعدا جزئی، ولی در طبیعت اول جزئی تعقل پیدا میکنه بعدا کلی ازش صفت میشه. پس ما یکون متقدمه فی طبیعه جزئی، ما یکون متقدمه اندلان کلی. در باره کلی مباحثی خواهیم داشت و بعضی آرایی رو که مشهورند در باره کلی ما قبول نداریم، در جای خودشون آرا رو نقض میکنه. و تحقیق الاشیاء المتقدمه عند العقل، اشیاء متقدمه عند العقل رو که کلیست ما تحقیق میکنیم، در باره شون بحث میکنیم، در باره کلی بحث میکنیم. و وجه و مخاطبت من انکرها، راه مخاطبه با کسی که این اشیا رو منکره، بعضی کلی رو منکرند، ما به نحو خاصی به اونها خطاب میکنیم و براشون اون کلی رو اثبات میکنیم. چون توجه دارید کسی که کلی رو منکره نمیشه از طریق کلی با او بس کرد، از یه راه دیگه باید وارد شد و کلی رو اثبات کرد. یعنی وجه خاصی برای مخاطبه منکرین داریم، از هر راهی که نمیتونیم وارد بشیم. اون کلی رو منکره، ما نمیتونیم از مباحثی که توش کلی به کار رفته استفاده کنیم و کلی رو برای او اثبات کنیم، باید از یه راه دیگه وارد بشیم. و وجه مخاطبت من انکرها، یعنی هم تحقیق میکنیم اشیایی رو که متقدمیم در لغنم، هم تحقیق میکنیم روش خطاب کردن به کسی رو، به کسی که انکار کرده این اشیای متقدمیم در لغنم، یعنی کلیات رو. فما کان فیه من هذه الاشیا رأی مشهور مخالف للحق نقضناه. من هذه الاشیا که راجع است به همین اشیای متقدم عند العقل، اشاره است به همین اشیای متقدم عند العقل که همون کلیات هست، من هذه الاشیا بیان ماست. بنابراین فما کان فیه اینطور معنا میشه، کلی که در اون کلی رأی مشهوری وجود داشته باشد مخالف للحق، این چنین رأی رو نقض نه. عبارت با این توضیح دادن دیگه کاملا روشن که من هذه الاشیا برمیگرده به اون، اشاره دارد به اون اشیا متقدم عند العقل که کلیات هست، و من هذه الاشیا بیان برای مای ماکان است، لذا ما مای ماکانه رو اونو کلی معنی میکنیم. فما کانه فیه یعنی اون کلی که در اون کلی رأی مشهوری مخالف للحق وجود دارد، نقضناه یعنی نقضنا اون رأی. فهذه و ما یجری مجراها، یعنی اون چه گفته شد، کلی جزئی تقدم تأخر و ما یجری مجراها که به بعضیش نگفتیم و در باب خودش به طور تفصیل بحث میکنیم، همه لواحق وجود به ماهو و وجودون هستند، یعنی عوارض ذاتی موضوع فلسفن، و چون عوارض ذاتی موضوع فلسفن جا دارن که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرن و ما هم در کتاب فلسفی خودمون اینها رو مورد بحث قرار میدیم. خب این تمام شد. باز لأن الواحد و سرخط نمیشته بشه، داره اشاره میکنه به مباحث دیگری که در مقاله سوم و هفتم آمده. می فرماید واحد هم مسابقه با وجوده. پس ما باید در باره واحد هم بحث کنیم، چون ما در عوارض وجود بحث میکردیم، در مسابقه وجود که به طریق اولا، اگه در احوال وجود و لوائق وجود بحث میکردیم، در مسابقه وجود که واحد به طریق اولا. خب اگر در واحد بحث کردی، در مقابلش هم که کسرت بحث باید بکنیم، و چون بین واحد و کسرت تقابله، پس در تقابل هم باید بحث بکنیم، هم در واحد هم در کسرت هم در تقابل باید بحث کنیم. هزار راه برای خیلی مباحث باز میشه. ایشو میگه واحد مسابقه با وجوده. صد را البته نه در اینجا، در یه جای دیگر تو همین مباحث تو همین فصل حاشیه داره، البته در این قسمت ظاهرا نیست، شاید هم اینجا باشه، حاشیه داره که میگه که نظر من اینه که وجود با وحدت ذاتن یکی هستند، مفهومن متفاوت، و من وجود رو، من وحدت رو زائل بر وجود و عارض بر وجود قرار نمیدم. من میگم وجود و وحدت یکی هستن ذاتن، دوتا هستن مفهومن. ولی ابن سینا معتقد است به اینکه وحدت عارض بر وجوده و زائد وجوده، ذاتش با وجود یکی نیست. اگر چه وجود رو و وحدت رو مسابق میگیره، چون چه اینجا میبینید، یعنی میگه مستقاشون یکیه، ولی اینا رو یک چیز قرار نمیده، یک ذات قرار نمیده. بعد اشاره میکنه میگه چه نظر من باشد که وحدت رو با وجود یکی میگیرن، چه نظر ابن سینا باشد که وحدت رو زائد بر وجود قرار میدهد، بالاخره وحدت با وجود مناسبتی دارد که اون مناسبت اجازه میدهد که در فلسفه مورد بحث قرار بگیره. من میگم چون عین وجود است ذاتن، ابن سینا میگه چون مسابقه با وجود است. پس هر دومون یه جوری وحدت رو مرتبط میکنیم با وجود، و لذا اجازه میدیم که در فلسفهی که موضوعش وجود است از وحدت بحث بشه. و چون واحد مسابقه با وجود است، مسابقه هم من توضیح دادم، ولی نمیدونم تو این جلسات گذشته گفتم یا نه، مسابقه با مساوات فرق میکنه. در مساوات دو چیز مساوی همن، اون دو چیز لفظشون مختلفی است اولا، مفهومشون مختلف است ثانیا. در مساوات مصداقشون واحد است، جهت صدقشون مختلف، انسان و بشر لفظشون دوتاست، مفهومشون هم دوتاست، از بشر یه چیزی میفهمیم، از انسان یه چیز دیگه که بعدا خواهم گفت. مثلا یکی هرچی که برش بشر صدق میکنه، انسان صدق میکنه و بلفظ، اما جهت صدق فرق میکنه. وقتی توضیح دادم فرق جهت صدق و فرق مفهوم انسان با مفهوم بشر هم روشن میشه. انسان رو چرا انسان میگیم؟ چون دارای نسیان است، یا چون دارای انس است، از هر دو ماده گفتم. از انسان جهت صدقش نسیانشه یا انس داشتنشه، اما بشر جهت صدقش این است که بشره، یعنی پوست بدنش از ظاهر است، زیر مو و پشم و کک پوشیده نیست. بشر میگیم چون بشرش ظاهره، انسان میگیم چون اونس دارد یا نسیان دارد. جهت صدق فرق میکنه بر هر دو، بر همه این موجوداتی که اسمشون انسانه، انسان هم صدق میکنه، بشر هم صدق میکنه، اما صدق انسان به جهتی، صدق بشر به جهتی دیگر. پس توجه کردید لفظ دوتاست، مفهوم هم که جلو روشن شد دوتاست، مصداق یکیست، جهت صدق دوتا. این چنین جایی این دو لفظ رو میگیم مساوات. در مسابقه لفظ دوتاست، مفهوم دوتاست، مصداق یکی، جهت صدق هم یکی، مثل همین وجود و واحد. لفظشون دوتاست، مفهومشون هم دوتاست، روشنه، اما صدقشون، مصداقشون یکیه. بر هر چیزی که موجود گفته میشه واحد گفته میشه. حتی اشاره را هم که ما موجود می‌داریم، چون او را به عنوان اشارتون واحدم و ملاحظه میکنیم میگیم موجوده. ولی اگه متعدد بگیرید اشعره رو نمیگید اشعره موجوده، میگید 10 تا آحاد موجوده، 10 تا واحد موجوده، نمیگید اشعره موجوده. اگه پراکنده بگیرید اشعره رو جمعش نکنید این 10 تا رو یه عنوان واحدی به مثل اشعره بشنگید نمیتونید بگید موجوده، باید بگید اون 10 تا واحد موجوده. بله اگر این 10 تا واحد رو بردیم تحت یک عنوان واحد و عنوان اشعره رو بشنگید میتونید بگید اشعره موجوده. ولی اگه عنوان رو بردارید 10 تا واحد موجوده، چیز اشعره موجود نیست. از حتی در کثیر هم باید وحدت بیاد تا وجود بیاد. لذا هر جا وجود هست وحدت هست، هر جا وحدت هست وجود هست. کثرت وجود رو قبول نمی کنه مگر اون کثرت رو تحت یک وحدتی جمع کنید. پس معلوم شد مصداق واحد و مصداق موجود یکیه، جهت صدقان یکیه. این موجود است از همون جهت که واحد است، چون اگه وحدت شو بگیری وجودش حفظ میشه. واحد است از همون جهت که موجود است، کثیرش بکنی وجود شو گرفتی، وحدت شو گرفتی. پس این شکل از همون جهت که موجود است واحد است و از همون جهت هم که واحد است موجود است، جهت صفتش. دیگه نمیگیم مثل انسان و بشر نیست که از یه جهت بشه انسان از یه جهت بشه بشر، بلکه از همون جهتی که واحد است همون جهت هم موجوده. از کردم چون کسرت که آمد هم وحدت رو میاره هم وجود رو میاره. یعنی 10 تا واحد که باشه شما زیر عنوان واحد نبرید این 10 تا رو. اشعره که کسرته نه موجوده نه واحده، مگر عنوانش اشعره حساب کنید. ولی 10 تا رو ما نه موجود داریم نه واحده، بلکه 10 تا یکی موجوده. نه 10 تا، مگر 10 تا رو بهش وحدت بدید، عنوان واحدی بگیرین و این 10 واحد صدقش بدید، اون وقت 10 می شود موجود و می شود بازم واحد، یعنی عشرتون واحده. اصلا ان الواحد مسابقان للوجود فیلزمنا ان ننظر ایضا فی الواحد، چون وحدت مسابقه با وجوده و ما در فلسفه از وجود و احوال وجود بحث می کنیم، لذا لازم است که نظر کنیم ایضا فی الواحد، یعنی همونطور که نظر میکنیم در لواحق وجود به محاب موجودان، همچنین باید نظر کنیم در خود واحد هم. نظر در واحد هم در مقاله سوم میاد هم در مقاله هفتم که بعدا بحث میکنیم، اشاره میکنیم چه مباحثی در مقاله سوم داریم و چه مباحثی در مقاله هفتم داریم. البته همونطور که اصلا ما یه فهرست اجمالی داریم میگیم، ولی وقتی وارد فصول میشید میبینید خیلی بیش از اینا ما بحث کردیم، فهرست همه مباحث رو نداریم، یه کلیاتی داریم میگیم. و اذا نظرنا فی الواحد وجب ان ننظر فی الکثیر، اگر در واحد نظر کردیم خب مقابلش هم کثیره، جا داره که در کثیر هم بحث کنیم. و بعدا میگیم در واحد چه مباحثی داریم، در کسی چه مباحثی، در خصوص بعدی ذکر میکنیم انشاءالله. الان داریم یه کلیاتی میزن. بعد که واحد شناختیم کسی رو شناختیم، چون بین این دو تا تقابل هست جا دارد که به نعرف تقابل بین همه، تقابل بین اینها رو بدونیم، علاوه بر این که اصل تقابل هم باید بدونیم، اصل بحث تقابل هم باید مطرح کنیم، تقابل بین همه رو هم باید بدونیم که بین اینها چه نوع تقابلی. وحدت کثرت باید که تقابل دارن که خب اینا بحث میکن. خب این یه خلاصه ای بود از مقاله 3 و 7. حالا و هناک یجب تفصیل بیشتریش هم در مقاله 3 هم در مقاله 7، یعنی همین دو خطی که الان خوندیم میخوام بیشتر تفصیل بدیم. ما گفتیم باید در واحد نظر کنیم، در کثیر نظر کنیم، در تقابل بین هما نظر کنیم، این 3 تا مبحث بود. حالا میخوام 3 تا مبحث رو توضیح بدیم. در واحد نظر کنیم یعنی چی؟ در کثیر چی؟ تقابل چی؟ اینو در ضمن هشت، در ضمن هشت بیان میکنم. یعنی هشت بعدی هم که داریم به کتاب ما در باره مطالبی که در مقاله 3 و مقاله 7 آمده. و هناکه یعنی در اون بحثی که مربوط به واحد و کثرت و تقابل بین هماست، یجب ان ننظر فی العدد و بعد هم نسبت العوارض تا آخر. هناکه یجب ان ننظر فی العدد، این مطلب در مقاله سوم میاد. و ما نسبته الى الموجودات. در فصل سوم از مقاله سوم عنوان اینه: فی تحقیق الواحد و الکثیر و عبارت ان العدد ارزون، عباره یعنی آشکار کردن. این عنوان فصل سوم از مقاله سومه که همینی که الان داریم بهش اشاره میکنیم. ما نسبت العدد الى الموجودات، عدد چه نسبتی به موجودات داره؟ اونجا بیان خواهیم کرد که ان العدد ارزون. بعد دوباره، این فصل سوم بود. در فصل چهارم از مقاله همون مقاله سوم اینطور میگیم، بحث میکنیم که ما نسبت الکم المتصل الذی یقابله به وجه ما الی الموجودات. الی الموجودات متعلق به نسبته. الذی یقابله صفت کم متصل، ضمیر یقابله برمیگرده به عدد. به وجه ما بیان نحوه تقابله. باز در همون مقاله سوم در فصل چهارم بحث میکنیم که نسبت کم متصل الی الموجودات چیست. کم متصلی که یقابل العدد رو به وجه ما، با عدد یه نوع تقابل داره. چه نوع تقابلی؟ تقابلش تضاد نیست، تناقض هم نیست و عدم برکه هم نیست، تضایف هم نیست، بلکه به وجه ما تقابل داره. همون تقابلی که بین دو تا نوع هست، بین انسان و پرست. چه تقابلی هست؟ همون تقابل بین کم متصل و عدد، یعنی کم متصل هست. چون کم متصل و کم متصل هر دو نوع هم برای اصل کم، کم جنس آلیس برای این دو تا، بین دو تا دو نوع هست. پس همون تفاوتی که بین دو نوع، یعنی مثل انسان و فرس هست، همون تفاوت بین کم متصل و کم متصل هست که اینو بعدم باید بیان کنیم. حالا این کم متصلی که با عدد، یعنی با کم متصل تقابل دارد به وجه ما، این نسبتش الی الموجودات چیست؟ در فصل چهارم در عنوان میگیم فصل فی ان المقادیر اعراض. فصل چهارم از مقاله سوم فی ان المقادیر اعراض. بعد از این که عنوان رو ذکر میکنیم این عبارت رو میریم: اما الکمیات المتصلت فهی مقادیر المتصلات. رابطهش رو با موجودات بیان کردیم. فهی مقادیر المتصلات که اینو بحث میکنیم در اون فصل چهارم، اثباتش میکنیم و توضیحش میدیم که موجودات متصل کم متصلشون همون مقدارشونه. پس نسبت و کمل متصل الی الموجودات یعنی مقدار موجودات. نسبت رو اونجا بیان میکنیم و میگیم همونطور که میگیم که همونطور که عدد عارضه بر معدود میشود، مقدار یا کم متصل عارضه بر جسم ذو مقدار یا جسم متصل میشود. من نعد الآراء الباطل کلها فیه. این درباره کم متصل و همچنین درباره عدد آراء باطله همه شونو میشمونه. خب این بحث در مقاله سومه. اما و نعرفو اینه در مقاله هفتم. در مقاله هفتم یه بحثی مطرح میکنیم که بعضی از قدما این بحث رو مطرح کرده بودن، نظرشون رو توضیح میدیم و ردشون میکنیم. و اون بحث اینه که آیا عدد مفارق است؟ کم متصل چی؟ مفارق یعنی مجرد. آیا عدد مجرد است در خارج؟ ما عدد مجرد تو خارج داریم. عدد رو قبلا گفتیم، در ذهنمون مجرد تصویر میکنیم. یعنی وقتی ما میخوام عدد رو تصور کنیم، لازم نیست که بر یک معدود مادی حملش کنیم، مقدار هم میتونیم. اینو در ذهن ما مجردن تصور میشه. تو خارج که میان مادی هم، تو خارج عدد باید روی معدودهای مادی پیاده شود، گاهی هم غیر مادی، اما مقدار حتما رو ماده میاد. عدد گاهی رو ماده میاد، مثلا میگیم که دو تا سیب، سه تا سیب، گاهی هم رو مجردات میگیم عقل اول عقل دوم، اما مقدار همیشه رو مادیات، رو مادیات عارض میشه. آیا ما عدد در خارج یا مقدار در خارج داریم که مجرد باشه؟ اونجا بیان خواهیم کرد که نه. ولی بعضی گفتن که ما عدد مجرد داریم و مقدار مزردن داریم. به اینم اکتفا نکردن، گفتن این عدد مجرد یا مقدار مجرد مبدع موجودات هم هستن. حالا چطور مبدع میشن؟ بعضی گفتن که اعداد کنار هم میان و چیزهایی رو میسازن. بعضی گفتن مقدار، بله بله، مثلا فیثاغورس قائل به این که اعداد سازنده اشیاء. حالا سازنده است به این صورت که اجزاء عددی کنار هم جمع میشن یک موجود مرکبی که مثلا انسان است یا جوهر است به دست میاد، یا این که نه، این عدد سازنده جوهر میشود، نه این که خودش در ساختمان جوهر دخالت کند، بلکه به عنوان فاعلی این جوهر یا انسان را صادر میکند. این همه مثلا میشه و رد میشه. پس ما باید بحث کنیم درباره عدد و کم متصل، یعنی مقدار، که آیا مجردن میتونن موجود باشن یا نه. تازه اگر مجردن موجودن میتونن مبدع باشن یا نه. مبدع به معنای مبدع فاعلی یا مبدع به معنای مبدع مادی و صوفی که اجزای مرکب بشن. و نعرفو یعنی یجب و نعرفه، هناکه یجب و ننظره فی العدد و نعرفه، نعرفه تو در اون ننظره است. واجب است که بشناسیم که انهو لیسه شیء من ذالک، ذالک یعنی عدد و کم متصل، یعنی هر یک از این دو، یعنی کل مازوکر. و بشناسیم که هیچ یک از این مازوکر که عدد و کم متصلن هیچ کدوم مفارقه از ماده و مجرد نیستن و لا مبدع للموجودات، هیچ کدوم مبدع موجودات نیستن. دوباره و نصف تو و نصف تا از برون ننظر است، هنکه یا جبن ننظره و نعرفه و نصفته. این نصفته در مقاله سوم باز، نه در مقاله هفتم، در مقاله سوم عوارضی رو که للعداد هستن ذکر میکنیم. در فصل پنجم، در فصل پنجم از مقاله سوم عنوانش اینه: فی تحقیق ماهیت العدد و تحدید انواعی و بیان عوارضی. به این عنوان کار ندارم. بعد از عنوان میگیم و بالحریه ان نحقق ها اونا طبیعت العدد و خاصیات ها، که منظور من این خاصیات هاست. خاصیت این همون لبارز، این همون عوارض. و نسبت العوارض التي تعرض للعداد، عوارض و خواصی رو که برای اعداد عارض میشن ما در همون مقاله سوم بسیارم در فصل پنجمش اثبات میکنیم. و نسبت عوارضی که تعرض و الکمیات، این الکمیات المتصل، این بر کمیات المتصله عطفه بر اعداده. پس عبارت اینطور میشه: نسبت العوارض التي تعرض للکمیات المتصله، عوارضی که عارض کمیات متصله میشه اونها رو واضح کنیم. عوارضی که عارض کمیات متصله میشه مثل چی؟ مثل الاشکال و غیره. برای عوارض عدد مثال نزد، ولی برای عوارض مقدار مثال زد. خب این همین توابع خبر مقدمه. از شبیه و المساوی مقتدر مخره دیگه اصل نمیگیریم بر ننظر. گفتیم اوناکه یجب ان ننظر و نعرفه و نسبته، تمام شد. حالا و من توابع الواحد از شبیه. این توابع الواحد رو در مقاله هفتم میگیریم، تو فصل اول. و بسیاری از این اصطلاحاتی که در اینجا آوردیم در همون فصل اول توضیح میدیم، در صفحه 304 به کتاب ما، به من کتاب شما نمیدونم. از توابع واحد است شبیه، مساوی، موافق، مجانس، مشاکل، مماثل و هوهو. این چند تایی که من خوندم، این اصطلاحاتی که من خوندم، شبیه و مساوی تا آخر، اینا توجه کنید، اینا همه وحدات هند که عارض بر کثیر می شوند. دقت کنید، همه وحدات هند که عارض بر کثیر می شوند، ولی کثیر به ما هو واحدون، نه کثیر به ما هو کثیرون. آدم توضیح میدم روشن میشه. شبیه یعنی دو چیزی که تا گفتن دو چیزی که معلوم میشه کثیره، دو چیزی که در کیف واحدند مثل همند، این سفید اونم سفید، بهشون میگیم شبیه. پس شبیه وحدتیست یا مشابه وحدتیست که بر کثیر عارض شده به لحاظ وحدتی که این دو کثیر دارن، نه به لحاظ اون کیفشون. عامل وحدتشون کیفشون دیگه، به ما هو و واحدون، نه به ما این که این آج است اون برف است، یکی سرج یکی آج، به این لحاظ ذاتشون با هم تفاوت دارند، به لحاظ ذاتشون با هم تفاوت دارند، ولی به لحاظ دیگری با هم اتحاد دارند، نه به لحاظ کیفشون، به لحاظ کیفشون با هم اتحاد دارند. ما اینها رو شبیه می نامیم و این کثیر رو شبیه می نامیم به ما این که این کثیر واحد است، یعنی به اعتبار اون کیفشون که واحده، نه به اعتبار ذاتشون که کثیره. به اعتبار ذاتشون شبیه رو اطلاق نمی کنیم، به اعتبار کیفشون اطلاق می کنیم. همچنین در بقیه دیگه، در بقیه لازم نباشه من توضیح بدم، در بقیه هم همینطوره. کثیری داریم که این کثیری در یه حیثی واحدن، ما بر اونها به حیث وحدتشون اطلاق میکنیم، شبیه رو، مساوی رو، موافق رو تا آخر. شبیه عبارت هست از دو شیئی که در کیف نظیر همند، مساوی عبارت هست از دو شیئی که در کم نظیر همند، موافق عبارت هست از دو شیئی که در وضع شبیه همند، اگر مناسب بگیم یعنی در اضافه شبیه همند. ول مجانس، اگر دو چیزی در جنس شبیه هم بودن مثل انسان و پرست، بهشون میگه مجانس. مشاکل به چی گفته میشه؟ مشاکل به دو چیزی گفته میشود که در خواص با هم برابرن. در همون فصل اول از مقاله هفتم عبارت ابن سینا اینه: و ایزن ماکان هو هو فر خواص یقال له مشاکل. این یکی با اون یکی در خواص هو باشن، در ذاتشون با هم فرق دارن، ولی در خواصشون هو هو بن، اینو با اون یکی یقال له مشاکل. ول هو هو، هو هو اونیست که بله، ول مماثل دو چیزی هستن که در نوع نظیر همه، مثل زید و عمر که در یک نوع واردن، بهشون میگن مماثل یا مثل. ول هو هو دو چیزی هستن که قابل حملند، انقدر به هم نزدیکند و وحدتشون غلیظه که میشه یکی بر دیگری هم کرد، در بقیه یکی بر دیگری هم نمیشدیم، آج رو بس سرش هم نمی کردیم با این که شبیه بودن، یا در مماثل زید و عمرو با این که عبد در یک نوع مندرج بودن بر هم نمی کردیم، اما در حقوق دو چیزی داریم که بر هم هم می کنیم، یکی ذات این شعه، یکی صفتشه، زیدان کاتب بود، این هم می کنیم حقوقه که کتاب کاتب بودن و زید بودن تقریبا یکی می حسابید، وحدت خیلی قلیزه. در اونهای دیگه کثرت هست که به عنوان واحد شدن، در این یکی یک ذات هست که دارای صفت بازم کثرته، اما کثرت جدای از هم اونطور کثرت نیست، یکی ذات یکی صفت خامون ذاته، یکی صفت یکی موصوف همون صفته، ولی اختلافشون فقط به موصوف صفتیه مثلا، اما در ذاتشون مثلا در بالاخره وحدتی دارن که اجازه هم داده میشه. اینها رو ما این چیزایی که خوندیم، این عناوینی که الان خوندیم، اینا همشون وجه وحدت دارند، کثیرند اما وجه وحدت دارند. به خاطر همون وجه وحدتشون از لواحات وحدت شمرده شدن، شبیه و مساوی و موافق، همه اینا جز لواحات وحدت هم به خاطر همون وجه وحدتی که دارن، ولو کثیرن، ولی به خاطر همون وجه وحدتشون جز لواحات وحدت شمرده شدن. در اینها بعضی ها وحدتشون به ذات، بعضی ها وحدتشون به عرض. این به ذات و به عرضی که اینجا داریم میگیم تو همون فصل هم توضیح خواهیم بدیم انشاءالله، حاشیه مولا اولیا را بیان خواهیم کرد که در اینجا مراد از به ذات و به عرض اون معنای معروفی که در به ذات و به عرض هست نیست، یعنی مراد اون معنای معروف نیست، بلکه مراد چیز دیگه است. به ذات گاهی گفته میشه یعنی بلا واسطه، یعنی بل حقیقه. بل عرض گفته میشه یعنی محل واسطه و بل مجاز. این معنای معروف به ذات و بل عرضه. این معنای معروف در اینجا مراد نیست. وقتی میگیم اینا بعضی هاشون واحد به ذاتن، بعضی ها واحد بل عرضن، منظورمون اینه که بعضی ها اون وجه وحدتشون ذاتیشونه، مثل مجانس. مجانس یعنی این با اون در جنس شریکان، تیتس داخل در ذاته، یعنی بچه وحدت که جنسه داخل در ذاته. اما وقتی میگیم شبیه، شبیه بچه وحدتش بلعرضه، یعنی به یه آرز اینها با هم شبیه. سلج و آج دوتا ذاتن که در آرزی که بیازه است با هم شبیه، با هم شریکن. وچه وحدت اگر یک وچه آرزی باشد میگیم وچه وحدت بلعرض، اگر یک وچه ذاتی باشد مثل دو شکل در جنس شریکن یا دو مماثل که در نوع شریکن بهش میگیم وچه واحد بزاد. پس به ذات و بلعرض در اینجا اطلاق میشه و اطلاقش با اون اطلاق معروف فرق داره. اینم خواستم عرض کنم که همین الان روشن باشه که ما به ذات و بلعرض رو همه جا به یک معنا به کار نمیبریم. در اینجا که میگیم این دو شی به ذات یکی‌اند، یعنی به چیزی که مربوط به ذات هست وحدت دارند. وقتی میگیم بلعرض یکی‌اند، یعنی به چیزی که آرزشونه وحدت دارند، نه به ذاتشون وحدت داشته باشه. خب و من تواب الواحد این هایی که گفتیم فیجب ان نتکلم فی کل واحد من هذه. این فیجه تفریع بر من توابع واحده، چون اینها از توابع واحدند و واحدم با موضوع فلسفه ارتباط مستقیم داره، بنابراین واجب است که ما تکلم کنیم فی کل واحد من هذه، در هر یک از این عناوین، این شبیه و مساوی و موافق اینها تکلم کنیم. چرا؟ چون اینها مربوط به واحدن، واحدن مربوط به وجوده، پس اینها به توسط واحد مربوط میشن به وجود، و چون مربوط به وجودن جا داره که در فلسفه ازشون بحث بشه به عنوان لواحق و عوارض ذاتی وجود. و مقابلاتها، یعنی واجب است که تکلم کنیم من کل واحد من هذهی، و تکلم کنیم از مقابلات این هذهی، از مقابلاتشون بس کنیم. چون الان گفتیم که و اذا نظرنا فی الواحد وجب ان ننظر فی الکثیر. وقتی در واحد نظر کردیم در کثیر هم باید نظر کنیم. حالا الان وقتی ما گفتیم در شبیه و مساوی و موافق و امثال ذالک نظر کردیم، در کثیر هم باید بس کنیم. کثیر چیه؟ غیر شبیه، غیر مساوی، غیر موافق، غیر مجانس. ایشون میگه والغیر و بالجمله، یعنی غیر هر چی هست. حالا دیگه متقنانه هر چیزه دلت میخواد قرار بده، به او غیر شبیه، به او غیر موافق، به او غیر مساوی، بالاخره هر متقنانه هی که داره باید غیر باشه، وقت میشه کثیر. و مقابلاتها، یعنی در مقابلات اینا باید بحث کنیم و بحث کنیم که انها، زمیر انها به مقابلاتها برمیگرده، نه به هذهی. هذهی که همون توابع واحد بود، مقابلاتش و انها، یعنی این مقابلات مناسب از کسره، یعنی از لواحق کثیر هم و از لواحق کثرت هم. پس اگر ما از لواحق وحدت بس کردیم، اگر از وحدت بس کردیم گفتیم باید از کثرت بس کنیم. پس اگر از لواحق وحدت بس کردیم از لواحق کثرت هم بس کنیم، و اینها که الان میخوام بخونیم از لواحق کثرت هم، مثل غیر شبیه. توجه کنید این غیر شبیه، غیر مساوی و امثال ذلک که الان بعدا میخونیمشون، اینها عارض کثیرن به مقابل کثیرون. یادتون است در اون توابع وحدت گفتیم عارض کثیرن به مقابل واحدون، ولی اینا عارض کثیرن به مقابل کثیرون. یعنی ما اینها رو عارض بر کثیر میکنیم و اون کثرت کثیر هم لحاظ میکنیم، اون کثیر رو تحت یک واحد نمیبریم، تحت عنوان واحد نمیبریم تا عارضی براشون درست بشه. این عارضها عارضن برای کثیر، کثیری که کثیر دیده میشه، مثل غیر شبیه. دو چیزی که در کیف با هم فرق دارن بهشون میگیم غیر شبیه. دو چیزی که در هم با در کم با هم فرق دارن بهشون میگیم غیر مساوی. دو چیزی که در جنس با هم فرق دارن بهشون میگیم غیر مشاکل، غیر مجانس. دو چیزی که در خواص با هم فرق دارن بهشون میگیم غیر مشاکل. بعد ایشون دیگه نمیخواد بشماره، میگه بل غیر بل جمله، به طور کلی میگو غیر. حالا میخوای اضافهش کنی به مساوی، میخوای اضافهش کنی به شبیه، میخوای اضافه کنی به مشاکل، هرچی. اینا هم توجه کنید، اینا هم بالعرض و بالذات دارن جا. در غیر شبیه بالعرض، غیر مساوی بالعرض، غیر مجانس بالذات. یعنی اگر ذات ها رو ملاحظه کنیم یه غیر مجانس، اون خارج از ذات رو ملاحظه کنیم یه غیر شبیه غیر مساوی مثلا. خب و خلاف، خلاف اصل بر غیر شبیه، مثل غیر شبیه و اینهایی که گفتیم و مثل خلاف یه بحث دیگه شده. این غیر شبیه و غیر مساوی مقابلات اون توابع الواحد بودن، مقابلات بودن. خلاف و تقابل اینا دیگه مقابلات نیستن، اصلا یه سنخ دیگری از کثرت. در اون مقاله هفتم اینطور میگیم، میگیم هو یک و غیریت دو. اینجوری وارد بحث میشیم، میگیم هو یک غیریت دو. بعد هو رو تقسیم میکنیم به بذات و به عرص که توضیح دادیم. بعد غیریت رو تقسیم میکنیم، غیریت رو یک بار تقسیم میکنیم به غیر شبیه غیر مساوی امثال ذلک، یک بار هم تقسیم میکنیم به خلاف و تقابل. میگیم خلاف غیریتشون طوریست که با هم قابل جمعن، اما تقابل غیریتشون طوریست که با هم قابل جمع نیستن. مثلا سفیدی با شیرینی اینا خلاف دارن، قابل جمع هستن. اما سفیدی با سیاهی اینا تقابل دارن، قابل جمع نیستن. و اصناف ها یعنی اصناف تقابل. که تضاد است، تناقض است، تزایف است و عدم مرکه. و تضاد، بله، و تضاد بالحقیقه، یعنی باز مثل تضاد بالحقیقه. تضاد بالحقیقه یعنی تضاد حقیقی در مقابل تضاد مشهوری. تضاد حقیقی رو باز تو همون مقاله هفتم ابن سینا ثابت میکنه که در تضاد باید بین ضد و ضد غایت الخلاف باشد. و بعد نتیجه میگیره که پس هر ضدی فقط یک ضد دارد، بیش از یک ضد نداره. به تعبیر دیگه میگه ضدها همیشه ضدانی هستن بدون واسطه، ضدان لا ثالث. این ضدان لا ثالث رو میگه تضاد حقیقی. سواد و برای تضاد حقیقی دارن، ولی ضدان لهما ثالث که قبول نمی کنه ضدیت اونها، مثل ضدیت سفیدی با زردی، اینو میگه ضدیت مشهوری. که عرف میگه ضد، مشهور میگه ضد، حقیقتا ضد نیستند. چون بین ضد و ضد باید غایت الخلاف باشه، و اگر غایت الخلاف باشه ما در برای هر شیء بیش از یک ضد نداریم. برای سفیدی چند تا ضد نمیتونیم داشته باشیم، یکی زردی، یکی سرخی، یکی سبزی، یکی هم سیاهی، بلکه فقط سیاهیه. اون بقیه رو ایشون میگه متوسطاتند، که سفیدی باید حرکت کند این متوسطات رو عبور کند تا به سیاهی برسد، یا سیاهی در وقتی تضعف پیدا میکنه میخواد ضعیف بشه، باید این متوسطات رو عبور کند تا به سفیدی برسه. اینا متوسط ها، اینا جز اعضاد حساب نمیشن. از تضاد بالحقیقه رو اونجا میخوام معنا کنیم، یعنی تضاد حقیقی در مقابل تضاد مشهوری. و ماهیت تیهی یعنی ماهیت تضاد رو، یا ماهیت هر یک رو ببین نداره زمین ماهیت رو به هر یک برگرمون، البته ظاهرا به تضاد برمیگرده. همه این انشاءالله در مقاله هفتم بیان میشه. پس در مقاله سوم و هفتم بحث ما در عدد و مقدار است و توابع وحدت و توابع کسرت، که اینا رو از کلم کدومش در مقاله سوم کنیم در مقاله هفتم. ثم بعد از ذلك ننتقل الى مواد الموجودات، بعد منتقل میشیم به مقاله هشتم و نهم. هشتم و نهم، هشتم و نهم اینجا اینشون ذکر با هم بدون اینکه جداشون کنه. خب اینا رو از رو میخونم، توضیح خیلی زیادی نمیخواد. ثم بعد از ذلك، یعنی بعد از اینکه بحث در وحدت و اینها رو تو مقاله هفتم تموم کردیم، ننتقل به مواد الموجودات، بحث در مواد موجودات شروع میکنیم در مقاله هشتم هم در مقاله نهم. فنسبت المبدا الاول واجب تعالی رو ثابت میکنیم انه واحدون، ثابت میکنیم انه حق فی غایت الجلال، این همه بحث میشه انشاءالله. و نعرف انه من کم وجه واحدون، به چند وجه او واحده، یک بار واحد است به معنی اینکه شریک نداره، یک بار واحد است به معنای اینکه جز ندارد، چه جز خارجی چه جز ذهنی چه جز مقداری. به قول صدرا حتی ترکیب من العدم و الوجود، ترکیب من العدم و الوجود، حتی ترکیب من الماهیت و الوجود برش نیست، هیچ نوع ترکیب برش نیست. این دوتا، یکی اینکه شریک ندارد، یکی اینکه جز ندارد به هر نحو از رسا. سوم، آیا خداوند ذاتیست واحد که به حضرت آرزو او می شود، یا خدا ذاتیست که اون ذات خودش واحد است؟ در واقع واجب الوجود این بحث داریم که آیا واجب تعالی ذاتیست که این ذات واجب است، یا ذاتیست که اصلا خود همین ذات وجوب است واجب است. یعنی میگیم ذاتون که له الوجوب، یعنی میگیم نه واجبان. مثلا انسانون واحدون، یه وقت انسانون واحدون، یه وقت واحدون، یه وقت وحدتون. یه وقت میگیم این شیء واحد است و وحدت است، یه وقت میگیم نه این شیء است که دارای وحدت است. حالا خدا آیا ذاتی است دارای وحدت که بشه مثل الانسان الواحد، یا نه اصلا ذات وحدت است، او وحدت حق حقیقی است. ما ثابت میکنیم که از این جهت هم واحد است که ذاتون واحدون نیست، بلکه ذاتیست این وحدت، این وحدت حقه حقیقیه. و من کم وجه حقون، حقم هست از چه جهت حقه؟ حق به معنای ثابت، به معنای ثابت دائم، به همین معنا هست. حق به معنای مایوتی حقیقت کل شیء، فهو احق بالحقیه، او حقیقت همه اشیاء رو میدهد، پس خودش احق است که حق باشد. این همه مطالبی است که باید گفته بشه. و انه او کیفه یعلم کل شیء، او چگونه عالم و اشیاست به کلیه ها و جزئیه ها. هم بحث در علم واجب تعالی به کلیات داریم، هم بحث به جزئیات داریم. آیا عالم است یعنی اینکه بعد از برخورد به اشیا عالم میشه، یا قبل از اینکه اشیا رو خلق کنه به اونها عالمه؟ حالا فقط به کلیشون عالم است یا به جزئیشون هم عالمه؟ ما ثابت میکنیم که به کلی هم عالمه، به جزئی هم عالمه. و این تهمتی که غزالی به فلاسفه مشهور زده با تهمت باطلی است که میگه به جزئی عالم نیست. میگه مشا معتقدن که خدا به جزی عالم نیست، در حالی که مشا استادن که خدا هم به جزی عالم هم به کلی. چطوری عالمه؟ من طریق الاسباب، همه اشیا از طریق اسباب میدانند و خودش سبب الاسبابه، مسبب الاسبابه، پس همه اشیا رو از طریق علم به خودش میداند. وقتی به خودش عالم است، نه وقتی به خودش عالم شد، بلکه از وقت از اول به خودش عالم است. وقتی به خودش عالم است به تمام معالیل چه از اون صادر میشن، چه با واسطه، چه بی واسطه. از اون عقل اول گرفته که اولین صادره، تا حیولا که آخرین و ضعیفترین صادره، به همشون آره در ازل قبل از این که اونها موجود بشن. عالم است به طریق صبر متصمه، به طریق صبر متصمه که توضیحش در جای خودش انشاءالله میاد. و انهو کفه علم کلشه، چگونه همه اشیا رو میداند، هم جزئیشون رو هم کلیشون رو. و کیفه هو قادرون علا کلشه، چگونه او قادره بر همه اشیاه. آیا او با واسطه اشیا رو قادر است یا بی واسطه؟ آیا او با علمش اشیا رو خلق میکند که علم فعلیست؟ با علمش خلق میکنه که علم فعلیست، با عنایت خلق میکنه. پس قادر است به همون حیث که عالم است. و کیفه هو قادر علی کل شیء. و ما معنی انه یعلم و انه یقدر، این که میگیم خدا عالم است معنیش چیه؟ خدا قادر است معنیش چیه؟ نه بابا توضیح داده بشه که انشاءالله میاد. و انه جوادون، جواد است یعنی چی؟ معنی جود هم خواهیم گفت، البته در مقاله ششم، معنی جود تو مقاله ششم میاد و ثابت میشه که جود منحصرا مال خداست، بقیه موجودات جواد نیستند. چون جود عطای ماینبقی است، عطای ماینبقی، نه هر عطایی، عطای ماینبقی بدون چشم داشته به عوض، عوض هر چی میخواد باشه، حتی قربت الله، حتی کاری انجام میدیم حتی قصد قربت الله توش نیست، این فقط کار خداست. بله بقیه لااقلش قربت الله رو میگن، انما نطقه کن لبچه الله، حتی اونایی که هیچ انتظار بهشت هم ندارن لبچه الله رو میگن. فقط خداست که لهیچی نمیگه جز خودش، یعنی هیچ قایتی نداره جز خودش. پس او جواد است. و انهو سلامون ای خیرون محض، او خیر محضه و هیچ شرعی از او صادر نمیشه. همینجا مباحث شرع شروع میشه که شرع چطوری توجیه کنیم. معشوق لذاته، این معشوق لذاته به تبع خیریتشه، هر خیری معشوقه. خب اینم که خیلی بی‌نهایته، پس معشوق لذاتی، همونطور که معشوق لغیری، اینو تا معشوق لذاتی ازلن سوا اون کان موجودون اولم یکن موجودون، یعنی موجود دیگری غیر از او باشد یا نباشد او معشوق هست، معشوق لذاته. بعد که موجودات دیگر می آین معشوق موجودات دیگر هم قرار می شه، معشوقیتش نسبت به موجودات دیگر با آمدن موجودات دیگر حادث می شه، اما معشوقیت لذاتش از از این. و هو لذیذ الحق، هو لذیذ الحق، چون لذیذه معشوقه. البته لذیذ قبلا گفته شده در جای خودش، خودشونم خود ابن سینا میگه لذیذ کلمه ایست که در امور خصیصه و پست به کار بردیمش، کلمه رو در اون جاها به کار بردیم، لذا دریغ داریم که در مورد خدا به کار ببریم. خدا رو میگیم مبتهج، نمیگیم لذیذ، لذت در مورد خدا به کار نمیبریم، چون لفظ زننده ای شده و لازم لغت لفظ زننده نیست، ولی اینجا به کارش خورده. ما اول لذیذ الحق و این دهال جمال الحق، این کلمه الحق هم که پشترش میاره معلوم میکنه که این لذیذ با لذیذهای دیگه فرق داره. لذیذهای دیگه به یک اعتبار لذیذ و به یک اعتبار نه، تازه لذیذ بودنش هم ثابت نیست، یه حادثه پیش بیاد ممکنه همین لذیذ هم تلخش کنه، اما اون لذیذ حقه، جمال حقه. خب این مطالب باید اونجا بیان بشه. و نفسخ و ماقیله و زن نفیهه من الاراء المزادت للحق، باطل میکنیم، پاره میکنیم اون گفته ها و گمان هایی که در مورد خدا داریم که عبارتند از آراء مزادت للحق، آرائی که با حق سازگار نیست. منظور از این حق در اینجا اون حقی که در اللذیذ الحق و این دهال جمال الحق و من کم بچن حق نیست، مادر از این حق، حق منطقیه، یعنی مطابقت با واقع، مزاد للحق یعنی مخالف با واقع، آرایی که مخالف با واقع هست. ثم نبین، بعد دو وسطه در همون مقالات بیان میکنیم، در همون مقاله هشتم بیان میکنیم کیف نسبت او الی الموجودات ان، نسبت او به اون چیزهایی که از او وجود میگیرن چیست که نسبت قیومیه دارد. و باز بیان میکنیم ما اول الاشیاء التی توجد ان، اولین صادری که از او صادر میشود چیست. این همه بحث میشه که توضیح نمیخواد، همه روشنه در جای خودش. بعد وارد بحث در ترتیب موجودات میشویم به لحاظ قوس نزول و به لحاظ قوس صعود. البته قوس نزول و قوس صعود ایشون تعبیر نمی کنه، ایشون تعبیر می کنه به ابتدا و عود، بعد و عود. به لحاظ بعد چگونه موجودات مرتبند و به لحاظ عود چگونه مرتبند. بیان خواهیم کرد که ترتیب عود مقابل ترتیب بعد است. ترتیب بعد چنین است که ابتدا عقوله، بعد نفوس فلکیه، بعد جواهر فلکیه یعنی اجسام، اجسام فلکی، بعد عناصر اربعه، بعد مکونات من العناصر. یعنی در ترتیب وجود لحاظ شرافت وجودی و قوت وجودی در عالم امکان اولین موجودات عقلند، عقولند، که البته خود عقول هم بینشون مراتب هست، عقل اول بالاتر از عقل دومه، دوم بالاتر از عقل سومه و هاکذا. پس مرتبه اول از مراتب مرتبه عقوله که ملک ها و فرشته های عقلانی هست. بعد مرتبه نفوس فلکی هست که همون فرشته های نفسانی هست که مدبر بدنه فلکن، مدبر مباشرن، عقول مدبر بعیدند و مباشر نیستند، اما نفوس مدبر مباشرن، یعنی مستقیمن با بدنه فلک کار دارن. خب بعدش هم که بدنه فلکه، بعدم عناصره که در ترتیب توجه کردید که عناصر در جوف افلاک قرار دارن، بعد از این که افلاک تمام میشن عناصر شروع میشن که عالم کون فساد تشکیل میدن، بعد این عناصر که عناصر بسیطن به هم ترکیب میشن و والید ثلاثه رو که عبارت از نبات، جماد، نبات و حیوانی درست میکنن. اینا به ترکیب تنظیم شده، یعنی در مرتبه اول عقولن، بعد نفوسن، بعد اجسام سماویه، بعد اجسام عنصریه بسیطه، بعد اجسام عنصریه مرکبه. اینا مال بعدم که نوبت به انسان میرسه که انسان دیگه آخرین موجوده، آخرین موجود. بعد این موجودات عودم دارن در الله تعالی، در سلسله عود عکس سلسله بعد مرتبن، یعنی ابتدا میبینید که مکبنا ولی عناصرن، بعد فلکی، البته در جای خودش گفته فلکیات هست، اول عناصر هست، عناصر و فلکیات در یه ردیف هست، بعد جماد، بعد نبات، بعد حیوان، آخرسر انسان، که انسان هم باز درجاتی داره، از حیولانی شروع میکنه تا مصطفات ختم میکنه، که در جای خودش داره در اشاراتی بحث شده، اینجا هم اشاره میشه. ثم بحث میکنیم که کیفت ترتب و انه الموجودات، انه یعنی از این مبدأ اول، چگونه از این مبدأ اول موجودات مترتب می شوند، یعنی با ترتیب صادر می شوند، که این اشاره به قوس نزول یا به بدعه نظام یه مبتدعتن، در حالی که شروع می کنند از جواهر ملکیه عقلیه، جواهری که فرشته اند و درجهشون درجه عقله. ثم جواهر ملکیه نفسانیه، یعنی جواهری که بازم فرشته اند مرتبهشون مرتبه نفسه. بعد میرسیم به جواهر فلکیه سماویه، یعنی اجسام فلکیه. بعد هاذه العناصر، این همین عناصر اربعه که مشهود ماست در مرعا و منزل ماست. ثم المکونات انها، زمیر انها برمیگرده به عناصر، اون ستایی که از این عناصر تکون پیدا میکنن، یعنی جماد و نبات و حیوان. ثم الانسان، اینا مرتبه، اینا ترتیب بدع بود. حالا و کیف تعود و الیه هاذه الاشیا، اشاره داره به مرتبه عود و چگونه تعود و الیه، الیه بازم برمیگرده به اون مبدأ اول، حاضر اشیا چگونه، حاضر اشیا به او برمیگردد، چگونه برمیگردد در اونجا توضیح خواهیم داد انشاءالله، که عکس بدعه، عود عکس بدعه. قبلاً من توضیح مختصری هم عرض کردم. و کیفه هو مبدأ لها فاعلی، فاعلی صفت مبدأه. در اونجا باید بیان کنیم که خداوند مبدأ فاعلی لها، یعنی لکل الاشیاست، لکل الاشیاء مترتب است. چگونه علت فاعلی این هاست؟ آیا همه اینا رو در عرض هم خلق کرده و مبدأ فاعلی این هاست به این صورت که همه در عرض هم از او صادر شدن، یا نه در طول صادر شدن؟ اول الواحد رو صادر کرده، بعد به توسط واحد بقیه رو صادر شده، که اینه باید بس بشه. و کیفه هو مبدأ لها کمالی، کمالی با صفت مبدأ، چگونه او مبدأ کمالی این موجودات، مبدأ کمالی یعنی علت قایی، مبدأ فاعلی یعنی علت فاعلی، چگونه خدا مبدأ کمالی اون هست. باز در اینجا ثابت خواهیم کرد که اگر موجودی برای به کمال رسیدن به سمت موجود دیگر رود، اون موجود دیگر کمال نهایی او و هدف نهایی او نیست، باز هم باید مسیر رو ادامه دهد تا بالاخره به مبدأ فاعلی که مبدأ قایی که آخرین مبدأ قایی واجب تعالی برسه. پس مبدأ قایی بودن او هم بعداً بیان خواهد شد که مبدأ قایی است برای کل موجودات، به همین نبی که گفتیم یا بی واسطه یا با واسطه، یا بی واسطه مبدأ قاییست یا با واسطه، همونطور که یا بی واسطه مبدأ قاییست یا با واسطه. ولی بالاخره هیچی نیست که او را مبدأ قایی نگیرد و هیچی نیست که او مبدأ فاعلیش نباشد. و در همون تتمه مقاله نهم بحث معاد رو که مطرح کردیم، می‌فرزازیم به این که نفس انسانی بعد از این که از بدن مفارقت کرد و خواست عود کنه و معادش خواست تحقق پیدا کنه، چه حالاتی پیدا می‌کنه، سعادتش چیست، شقاوتش چیست. و مازا تکون حال و نفس الانسانیه اذا انقطعت العلاقه بینها و بین طبیعت، وقتی علاقه بین نفس و بین طبیعت که اون بدنشه قطع شد، چه وضعی پیدا می‌کنه وقتی از این عالم طبیعت بیرون رفت و رابطه‌شو با این عالم طبیعت یعنی با بدن قطع کرد، چه وضعی پیدا می‌کنه. اون میگیم که اگر به درجه عقل رسیده باشه که میره وارد عالم عقل میشه، اگر به درجه عقل نرسیده باشه مشکل پیدا می‌کنه، که ما برای حل مشکلش احتمال می‌دهیم که شاید به بدنه فلش مرتبط بشه و از طریق ارتباط با بدنه فلش اون کمالات مادیش رو تعقیب کند، شاید با تعقیب کمالات مادی زمینه فراهم شود برای رسیدن به کمال عقلی و جدا شدن از بدنه فلک و مسافرت به عالم عقل، مثل کملینی که قبلا مسافرت کردن. این همه چیزهایی که ما در اونجا با توضیح بگیم. و ایو مرتبت تکون و مرتبت وجودها، بعد از این که مفارقت شد مرتبه وجودیش چه مرتبه می شود؟ تا حالا مرتبهش مرتبه نفسی بود، ولی بعد از این که مفارقت شد اگر به کمال انسانی رسیده باشه مرتبهش می شود مرتبه عقلی. اگر نرسیده باشه عرض کردن باید باز به این وسیله که گفتیم یا به وسیله های دیگری که شاید ما نمیدونیم به درجه عقلی برسه تا این که قابل بشود که به عالم عقلی برود. و الا اگر به درجه عقلی نرسه تو همین عالم نگرش میدارن، یه جوری بالاخره باید اصلاح بشه تا بره. نه باطلش میکنیم، چون ما اجازه نمیدیم که نفس زایه بشه و معدوم بشه، نه همینطور که ناقص است اجازه ورود در عالم عقل میدیم، چون عالم عقل جای هر کسی نیست. این باید کامل بشه. حالا چطوری کامل میشه؟ بعضی گفتن با تناسخ، ولی ما تناسخ اجازه نمیدیم، لذا میگیم از راه دیگر. آخر سر ناشار میشیم بگیم از راه ارتباط با بدنه فلک، که بعد از اینکه ارتباط پیدا کرد با بدنه فلک قوه تخیلش فعال میشود، که قوه تخیل به قول ما مادیه. اگر مادیه ماده میخواهد، یعنی تعلق به ماده باید داشته باشه، بدن که ازش گرفته شده تناسخ هم که نیست بدن دیگه بهش بدی، او رو مرتبط میکنی به بدنی فلک، با ارتباط به بدنی فلک حالت مادی پیدا میکنه، قوه تخیلش فعال میشه، شروع میکنه به تخیل، چون در اونجام دیگه نمیتونه تخیلات سو بکنه، یواش یواش با تخیلات حسن به سمت عالم عقل میره و زمین عالم عقل پیدا میکنه، چون اونجا جای سو نیست، در طبیعت جای سو هست، تخیل سو ممکنه، ولی اونجا که رفته که تخیل سو نداره. بعد از که البته تا یه مدتی تخیلات سو برش هست، چون عادت شده به تخیلات سو، و همون تخیلات سو باعث عذاب رنجشه، ولی بعدها تو هم کمی تخیلات سو ازش گرفته میشه، تخیلات حسن شروع میشه، تخیلات حسن او را آماده میکند برای اینکه به کمال عقلی رسد و به عالم عقل مسافرت کند. خب تا اینجا بحث در مقاله هشتم و نهم هم توضیح داده شد. برای اینکه مطلب کامل بشه من توضیح میدم در مقاله هشتم تقریبا چه مباحثی آمده و بعدم مقاله نهم. در مقاله هشتم ایشون اثبات میکنه مبدا اول رو، یعنی واجب تعالی رو، وحدانیتش رو ثابت میکنه، صفاتش رو بیان میکنه، تام بودنش بلکه فوق و تمام بودنش رو بیان میکنه، چگونه خداوند به جزئیات و کلیات عالمی بحث میکنه، نسبت معقولات به خدا چگونه است و چگونه از خدا صادر میشوند، و بعد بحث میکنه که لله بها اعظم است، جلال ارفع است، وحدت عظما است، و در نتیجه خدا مشوق به ذاته. این مباحثی است که توی مقاله هشتم میاد. در مقاله نهم ایشون بحث میکنه که چگونه خدا مبدا اصلی اشیا، چگونه اشیا از او صادر میشن، اونجا مفارقات عقلیه رو اثبات میکنه، اونجا بحث در نفوس فلکیه میکنه، تحریک بیان میکنه که نفوس فلکی مباشرتا تحریک میکنن بدن رو، عقول با واسطه نفوس تحریک میکنن فلک رو، بعد همینطور پیش میره تا اینکه بیان میکنه که امور بعدی از افلاک، از نفوس فلکی و از مبادی عالیه چگونه صادر شدن، بعدم به بحث از استخوصات و عناصر میپردازه و بحث از ترکیب عناصر به طور مختصر که مبدع میشوند برای جماد و نبات و حیوان، و آخر سر به بحث در شر و قضای الهی و عنایت و کیفیت معاد اشیا که برعکس بدع اونها هستن. به این ترتیب مقاله نهم را به پایان میرسونه. و ندله، این و ندله شروع به بحث در آخرین مقاله، یعنی مقاله دهم. و ندله فیما بین ذالک علی جلالت قدر نبوه، این دیگه شروع در مقاله دهمه. در مقاله دهم فیما بین ذالک، یعنی در همون وقتایی که داریم بحث از حالات انسان میکنیم و داریم معاد انسان رو بیان میکنیم، دلالت میکنیم علی جلالت قدر نبوه، بحث در نبوت هم مطرح میشه، وارد بحث در نبوت میشیم که این کتابیشون اثبات نبوت هم میکنه، البته علی نحو کلی نمیگه چند تا پیغمبر داریم اسمشون چیه، به طور کلی بحث میکنه و وجوب طاعتها و ثابت میکند که نبوت رو باید طاعت کرد، نبوت این نبی، نبی رو باید اطاعت کرد، و بعد بحث میکنه انها، یعنی اصل نبوت واجب است من عند الله، یعنی باید نبوت صادر بشه از خدا، یعنی طوریش که بشر احتیاج به نبوت دارد، خدایی که جود کرم دارد و همه اشیا رو به نظام احسن خلق کرده به تمام احتیاجات اونها پاسخ داده و واجب است پاسخ بدهد، از جمله احتیاجات نبوت است، پس به نبوت هم واجب است که پاسخ بدهد، یعنی بشر به لسان استعداد تقاضا می کند ارسال نبی را و خدا به این تقاضا جواب می دهد و واجب است جواب بدهد، پس واجب است این نبوت من عند الله، نمیگه علی الله، خودش در تعلیقات میگه من کلمه علا به کار نمیبرم، کلمه ان به کار میبرد، میگه این امور واجب است عن الله، نه واجب است علی الله، یعنی ذات خدا اقتضا میکند عنایت رو و برآوردن حاجات بشر رو اقتضاء وجوبی، وقت واجب میشود این برآوردن حاجات عن الله، نه اینکه واجب شود علی الله. احتراز دارد که چیزی رو بر خدا واجب کند. خب این البته در کمال ادب این چنین اقتضا میکنه که ایشون عمل کرده، ولی خود خدا اجازه داده، کتب الله علی نفسه الزحمه. البته حالا کتب علی نفسه الزحمه داریم که بر خودش نوشته توبه رو قبول کنه، نوشته که رحمت کنه، همه با علی آمده، پس وجوب علی هم اشکال نداره، به شرطی که خودش بر خودش واجب کرده باشه. کسی بر خدا حق ندارد واجب کنه، ولی خود خدا بر خودش میتونه چیزی واجب کنه. پس وجوب علی الله رو هم داریم، منتها با این شرط. وجوب علی الله رو هم داریم به اقتضای اوصافش. خیلی چیزا از خدا واجب است صادر شود چون خدا کریمه، ازش واجب صادر بشه. پس وجوب علی الله هم داریم، وجوب علی الله هم. و باز ندل علی الاخلاق و الاعمال التي تحتاج الیها النفوس الانسانیه مع الحکمه فی ان یکون لها سعاده اخرویه. ما سه چیز رو زمینه به کمال اخروی رسیدن انسان میدونیم، یکی اخلاق، یکی اعمال، یکی حکمت. اخلاق پیداست، یعنی هیئتی رو که از تسلط عقل بر گواهی حیوانی به دست میاد ما باید در باطن خودمون به وجود بیاریم. این چه اخلاق حسنه، خلافش این چه اخلاق رذیله. هیئتی که از غلبه گواهی حیوانی بر قوه ناطقه حاصل می شود، اون هیئت رو ما میگیم اخلاق رذیله. اما هیئتی که از غلبه قوه انسانی یعنی عقل بر قوای حیوانی یعنی شهوت و غضب به وجود میاد، اینو میگیم اخلاق حسنه. انسان موظف است که اخلاق حسنه رو داشته باشه تا به سعادت و اخروی برسه. اعمال هم همینطور، اعمال اون چیزیست که از اخلاق و اعتقاد صادر میشود. اگه کسی اعتقاد حق داشته باشه اعمالش خوبه، اگه کسی اخلاق خوب داشته باشه اعمالش هم خوبه. انسانهایی که اخلاق بد دارن یا اعتقادشون خراب یا اخلاقشون خراب. عمل حاصل اخلاق. بعد حکمت هم باید داشته باشه. حکمت یعنی علم مطابق واقع. پس سه چیز در سعادت اخروی انسان نقش دارد، یکی اعمال، اعمال حسنه، یکی اخلاق فضیلیه، یکی هم حکمت یعنی علوم مطابقه و حقه. ما در اون مقاله هم دهم شما رو راهنمایی میکنیم بر این چیزهایی که در سعادت اخروی انسان نقش دارند و ادب و علل اخلاق، یعنی و ندل علل اخلاق و الاعمال. دو تا شده کرد، سومیش هم بعدن اضافه میکنه. دلالت راهنمایی میکنیم شما رو اخلاق و اعمالی که تحتاج و الیه نفوس الانسانیه، اعمال و اخلاقی که نفوس انسانی به اون اعمال اخلاق احتیاج دارن. مع الحکمه، دقت کنید، مع الحکمه عطف است بر ضمیر الیها. گفتم اخلاق و اعمال رو گفت، سومی رو نگفت، سومی رو بعدن اضافه میکنه، الان داره اضافه میکنه. اینطور مثل اینکه بگیم علل اخلاق و اعمال مع الحکمه التي تحتاج الى النفوس الانسانيه. این حکمت رو چرا آخر ذکر کرد؟ چون احتیاج نداشت بگه التي تحتاج الى النفوس الانسانيه. حکمت مسلمه که مورد احتیاج هست، واجبه که بشر احتیاج نداشته باشه که سعادت نداره. حکمت یعنی علم مطابق حق، یعنی اعتقاد، اعتقاد که در همه چی اصله. اخلاق و اعمال بعد از اعتقادن، اعتقاد اصله. اعمال و اخلاق رو داره قید میزنه، اخلاق و اعمالی که نفوس انسانی بهش احتیاج دارن، میخواد اون بدها رو خارج کنه، اخلاق و بد رو خارج کنه، اعمال بد رو خارج کنه. ولی حکمت که دیگه بد اطلاق نمیشه، حکمت همیشه بد خوب اطلاق میشه. پس دیگه احتیاج نداشت به قید، لذا حکمت آخر آورد که قید براش نیاره. اعمال و اخلاقی که تحتاج الیه نفوس انسانی هست فی ان یکون، فی ان یکون توجه کنید متعلق به تحتاجه، در این که برای این نفوس سعادت اخروی باشد به چنین اعمال و اخلاقی احتیاج دارد. خب پیداست که اخلاق و اعمال خوبه دیگه، چون قید بیان یکون الله سعاده تلخلوی رو میاره، از اینجا معلوم میشه که به اخلاق خوب و اعمال خوب نظر داره و الا اخلاق بد و اعمال بد که دیگه در سعاده تلخلوی نقش نداره. پس از این قید علتی که تحتاج الهی نفوذ الانسانیه فی ان یکون لها سعاده الاخروی، این کل این قیده کردن عربیش خوندم به معنی اینه که علل اخلاق و اعمال حسنه. بعدم میگه معل حکمه، معل حکمه یعنی به حکمت هم احتیاج داره، ولی دیگه لازم نیست میگه معل حکمت الحسنه. حسنه حکمت که فقط حسنه است، حکمت سیئه ما نداریم که. حکمت یعنی اعتقاد مطابق حق، اعتقاد مطابق واقع. خب این که دیگه همیشه حسن است، احتیاج نداره که قید بیاره. اعمال اخلاق دو جورن قید میاره برشون، حکمت دو جور نیست که احتیاج به قید داشته باشه، لذا حکمت جدا ذکر. از عبارت اینطور میشه اخلاق و اعمالی که نفوس انسانی برای رسیدن به سعادت اخروی به اون اخلاق و اعمال احتیاج دارن، ما بر اون اخلاق و اعمال علاوه بر حکمتی که مورد حاجت انسان است ما اشاره خواهیم کرد، خواهیم گفت که اعمال و اخلاقی که با انسان بهش احتیاج داره چیست. خب این یه توضیحی بود که من بیان کردم که با این توضیح نشون دادم که حکمت باید جدا بشه. دو تا توضیح دادم، یکی این که حکمت خوب و بد نداره، همش خوبه، همش خوبه، پس احتیاج به قید علتی تعداد نداره، لذا جداش کرد. یه بیان دیگر من این بود که حکمت از چیزهای قید ندارد، که نمیخوام بگیم که حکمت حسنه داشته باشد. یه وقت میگم اصلا قید نداره، یه وقت میگیم نه ممکنه قیدم داشته باشه ولی ما قید نگیریم. یه توضیح دیگر میخوام عرض کنم که اضافه کنم با قبلی، و اون توضیح اینه که در این مقاله دهم ما بحثی از حکمت نمی کنیم، بحث ما فقط از اخلاق و اعماله. لذا ندل علی الاخلاق و الاعمالی که بشر با به اونها احتیاج دارد علاوه به حکمت هم احتیاج دارد، ولی ما تو مقاله دهم فقط بحث از اخلاق و اعمال می کنیم که بشر به اخلاق و اعمال علاوه به حکمت هم که ما در مقاله دهم بحثش رو نکردیم احتیاج دارد، که این معل حکمتی که جدا میکنه، ولی این که این مدخول ندله نماشه. نجه تو مقاله دهم ندله علی اخلاق و اعمال و حکمت، چون ما در مقاله دهم به حکمت اشاره نداریم، در مقاله دهم فقط به اخلاق و اعمال اشاره داریم. اینم توضیح دیگه، که این توضیح به نظرم توضیح خوبیه که در مقاله دهم ندل علی الاخلاق و الاعمال که بشر به این دوتا احتیاج دارد علاوه بر حکمت هم به حکمت هم احتیاج دارد، که ما حکمت رو دیگه تو مقاله دهم نیاوردیم. هر دو جور میتونید این کلمه که بیان کنید که چرا معلجه رو مؤخر کرده، معلجه رو مؤخر کرده چون تو مقاله دهم نیست، یا معلجه رو مؤخر کرده چون احتیاج به این قید نداره. زمیر لهم برگشت به نفس پیان یکون هر کده متعلق به تحتاج اعمال و اخلاقی که انسان در این که برای سعادت اخروی باشد احتیاجی به اون اعمال دارد. خب بعد هم و نعرفو، این و نعرفو حتی و ندلوس ندلو فی ما قین زالج علا جلال، علا جلال تقدر این نبوت آخر، و نعرف و اصناف سعادت. باز تو همون مقاله دهم اصناف سعادت رو خواهیم شناخت، تو مقاله دهم مشخص میکنیم که اصناف سعادت چیست، سعادت علمی و عملی رو هر دو رو بیان میکنیم و توضیح میدیم که سعادت علمی مقدم است بر سعادت عملی، و این در شریعت هم ثابته، اعتقاد مقدمه بر عمل، اعتقاد باید اول باشه بر عمل، عمل فرع اعتقاده و اسلام به اعتقاد بیش از عمل بها داده. حتی اگر عملی باشد اعتقاد خوبی وجود نداشته باشه اعمال گفته بیفایده است. پس معلوم میشه که اعتقاد یعنی حکمت در اسلام هم مهمتر شمرده شده، در فلسفه هم مهمتر شمرده میشه. و اذا بلغنا هذا المبلغ، یا در نسخه داریم هذا الموضع، وقتی به این مبلغ یعنی به این مقدار، مبلغ این مقدار، به این مقدار از بحث رسیدیم، ختمنا کتابنا هازا، کتابمون رو حاضر، یعنی همین کتابمون رو ختم میکنیم. کتاب ما با این مباحث تمام میشه. والله المستعان به ذلک، خداست کسی که اعانت طلبیده میشود به او علی ذلک، یعنی بر ختم این کتاب یا بر توضیح مطالبی که وعدش رو تو این فصل دادیم که انشالله باید از فصل بعد اون مطالب رو شروع کنیم. و دقت کردیم که در اول همین فصل چهارمی که خوندیم گفتیم فیان بقیلن آفی ها به سنا ان نعرف حال نسبت شیعه و الموجود الى المقولات، و گفتیم این بحث در فصل پنجم یعنی فصل بعد از این میاد، یعنی ایشون همون رو که توی فصل چهارم داره وعده میده از همون اول وعدش تو فصل پنجم شروع میکنه. فصل پنجم و بعد دیگه شروع میکنه به وعده که داده، به وفا کردن به وعده که داده، که این مباحثی که ما توی فصل چهارم گفتیم از فصل پنجم شروع میکنه تا آخر کتاب ادامه میدیم انشاءالله.